هسته و این رئیس قبیله تی بوده.
بله.
و در زمان جاهلیت زندگی میکرده. و اما اینکه این را خدا چرا برده جهنم، بهش مال موحدانه، اما اینکه نمیدونم این چون بخشنده بوده جهنم رفته ولی میره، ولی آتش جهنم میره نمیسوزونه، این ما میتونیم جواب بدیم، ولی بحث کلامی و اعتقادی از بخشای مربوط به مباحث اعتقادی سوال بفرمایید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. برادر یا خواهر شنونده ای از شماره 0912 و 4 شماره پایانی 0566 این مطلب رو مطرح کردن درباره مقام ابراهیم علیه السلام که در مسجد الحرام هست. گفتن آیا خلیفه دوم جای مقام ابراهیم رو عوض کرده؟ اگر عوض کرده جای اولش کجا بوده است؟ با تشکر.
جای اولش کنار کعبه بوده، فاصله با کعبه نداشته.
بله.
بله. ما این بحث را معمولا کسانی که تاریخ مسجد الحرام، تاریخ کعبه را نوشتن و مخصوصا مقام حضرت ابراهیم را نوشتن متعرض این بحث شدن. ما در کتاب بحثای از فقه تطبیقی با همکاری یکی از دوستانمون حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین گودرزی بروجردی نوشتیم.
بله.
و سازمان حج و زیارت چاپ کرده، اونجا این بحث را آوردیم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، اشاره کردید به کتاب‌هایی که درباره تاریخ مسجد الحرام نوشته شده. از اون جمله کتابی که فکر می‌کنم مناسب باشه اینجا معرفی بشه، کتاب تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه نوشته آقای رسول جعفریان که اونم اتفاقا از همون نشر مشعر هست که شما کتابتون در اونجا چاپ شده. میتونن دوستان شنونده به این کتاب هم مراجعه بفرمایند و مفصل به ماجرای تاریخ مقام ابراهیم و اینکه کجا بوده و چه تغییراتی داشته پرداختند. شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، سوالی رو از بین سوالات پیامکی برای شما قرائت بکنم از شماره 0936 تا شماره پایانی 0447. گفتن آیا مأمون شیعه بوده است؟ اگر شیعه بوده چگونه تشیع او با رفتار او در هنگام حکومت و به ویژه شهادت امام رضا علیه السلام قابل جمع است؟ به هر حال به خاطر بعضی از موضع‌گیری هایی که از مأمون به ثبت رسیده و برخی از مناظراتی که با برخی از علمای اهل سنت داشتن درباره اثبات ولایت امیرالمومنین، این بحث مطرح شده که ایشون برخی شیعه دانستند. بفهمید که اصلا تشیع اینجا به چه معنی است؟ آیا میتونیم مأمور رو یک شیعه بدونیم یا نه؟ و بعد اینکه حالا اگر شیعه باشه اون کارهایی که ازش گزارش شده چگونه قابل توجیهه؟
بله، بعضی از علما و بزرگان مأمور را شیعه میدانند، هم از علمای اهل سنت که مأمور را چون شیعه میدونستن بهش حمله کردن، تاختن، مثل ابن کثیر.
بله.
ابن کثیر شامی اول فرض کردن و پذیرفتن که مثلا شیعه بوده، بعد بهش تاختن روی اون تعصبات خاصی که داشتن. بعضی از بزرگان شیعه هم او را شیعه دانستن، از جمله مرحوم قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین. میدونید که مجالس المؤمنین شرح حال بزرگان شیعه هست.
بله.
منتها طبقه بندی کرده اون طبقات اولیه، افراد اولیه که از اصحاب رسول خدا شیعه بودن، از بنی هاشم و غیر بنی هاشم، بعد آمده به طبقات بعدی، فلاسفه، متکلمین، چه کسانی از اینا شیعه بودن و از امرا و خلفا چه کسانی شیعه بودن، از جمله مأمون را هم شمرده. و طبعا همجور که در سوال آمده بود، جناب عالی هم به یه گوشه‌ای از اونها اشاره کردید. طبعا دلیل کسانی که مأمورا شیعه معرفی میکنن بعضی از بازیگری‌های سیاسی یا بعضی از موضع‌گیری‌های مأمون بوده، مثل دعوت امام رضا سلام الله به مرو، مثل پیشنهاد ولی عهدی به حضرت و مثل بعضی از اظهاراتی که میکرد. بشاره فرمودید مثلا نقل کردن در یه مجلس، مرحوم قاضی نورالله ششتری هم در مجالس المؤمنین نقل میکنه، در کتابای مرحوم صدوق هم هست.
بله.
که یه روز، اولم فراموش کردم عرض کنم که مأمون آدم دانشمندی بوده، آدم بسیار بافضلی بوده، استاد دیده بوده.
بله.
صاحب معلوماتی بوده و از امیرالمومنین علی علیه السلام به صورت پیشگویی در مورد بنی عباس نقل شده که فرمود دانشمندترین اونها، یعنی بنی عباس، دانشمندترین اونها هفتمین اونها خواهد بود، که منطبق با مأمونه.
بله.
از این تاریخ مسلمه که مأمون آدم بسیار باسوادی بوده و به علوم زمانش احاطه داشته، بنابراین تاریخ هم بلد بوده و تاریخ تشیع را بلد بوده، منطق شیعه را بلد بوده، دلایل شیعه را برای وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام بلد بوده.
بله.
درک میکرده که شیعه داره چی میگه. و باز میدونیم که جلسات مناظره تشکیل میداد، خودش نظارت میکرد، یک طرف مناظره امام رضا سلام الله علیه بود، یک طرف مناظره علمای بزرگ اون زمان از فرق مختلف، و اینم در تاریخ مشهوره. گاهی هم خودش طرف مناظره قرار میگیره. از جمله نقل کردن که یک روز 40 نفر از علما را که در دربارش بود گفت بیاد با هم بحث کنیم، خود جانب شیعه را گرفت و اون 40 نفر که از دانشمندان زمان بودن نقطه مقابل شیعه قرار گرفتن.
بله.
اونا دلایل طرف مخالف را آوردن و مأمون دلایل شیعه را آورد برای جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام، همه را محکوم کرد و اون 40 نفر اعتراف کردن که استدلال شما ردخور نداره. این جور چیزا، این جور حرکت ها، این جور موضع گیری ها باعث شده که ایده‌ای هم از علمای شیعه هم غیر شیعه معتقد شدن به تشیع مأمون. بله. اما من عرض میکنم که اگر هم مأمون شیعه بوده، شیعه مثل محمد رضا پهلوی بوده، اینجور شیعه بوده،
به تعبیر یکی از بزرگان شیعه امام کش، شیعه که به هر حال
بله
معرفت بله عملی به امام نشون نمیده.
بله. شیعه هم بوده. محمد رضا پهلوی سنی بود، محمد رضا پهلوی شیعه بود، میگفت من کمربسته حضرت مهدی هستم، حضرت الفضل مرا شفا داد، دستور میداد حرم امام رضا سلام الله را نمیدونم با رونق بکنن. امام رضا شیعه، غیر شیعه که نبود که.
بله.
از این نوع شیعه بوده. در بین علما جمله هست میفرماین الملکو عقیم، سلطنت عقیمه، سلطنت نسب نمیشناسه، برادر نمیشناسه. کسی که برادرش رو کش، میدونید محمد امیر
بله
کش، سرش هم دستور داد در حیات دربارش تا مدتها زدن که مردم تماشا کنن. کسی که در راه سلطنت و خلافت حتی به برادرش رحم نمی کنه، شما چه انتظار داره؟ این چی جور شیعه میتونه باشه؟ و رابطهش با شیعیان چی میتونه باشه؟ رابطهش با امام چی میتونه باشه؟ بنابراین جمع‌بندی میکنم، ما مأمون را شیعه نمیدانیم.
بله.
اگرم شیعه بوده، تشیعش از همین قبیل ها بود.
جناب استاد پیشوایی، یه بحث مهمی در بحث تاریخ تشیع است، چون شما این بحث رو اشاره کردید لابلای بحث صحبتتون، که اساساً تاریخ تشیع چه فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر گذاشته. بنی عباس به نظر میرسه که به شکل عمومی، مخصوصاً در آغاز امر، با نوعی شعار تشیع و شعارهایی که مورد پسند برای شیعیان با شعار دفاع از اهل بیت روی کار اومده بودن. توی این فضا حالا مأمون بیاد و اظهار تشیع بکنه و خودش رو به نحوی تا یه حدی لااقل محب اهل بیت نشون بده چندان عجیب نیست، ولی اینکه اصلا ما تشیع رو هم نپذیریم. درسته این برداشت؟
بله، بنی عباس ابزاری استفاده کردن.
بله بله،
اون زمان مبارزه با بنی امیه، بنی عباس با بنی هاشم، حالا ما میگیم بنی، حالا میگیم بنی هاشم مخصوصا علویانه، ولی اون زمان وقتی میگفتن بنی هاشم شامل عباسیان هم
میشد. بله،
با اصطلاح این زمان هم بنی عباس هم بنی هاشم، یعنی علویان و فاطمیان، با هم مبارزه میکردن با بنی امیه، دوش به دوش هم مبارزه میکردن.
بله،
و در یک جلسه محرمانه که سران اون روز بنی عباس بودن و علویان و فاطمیان و بزرگان بنی هاشم هم بودن، از جمله امام صادق سلام الله علیه، جلسه سری محرمانه بود.
بله،
اونجا محمد نفس زکیه را مطرح کردن و بیعت کردن، گفتن ما داریم مبارزه میکنیم، حالا فردا مبارزه آمد به ثمر رسید، ما یه رهبر باید داشته باشه، ایشی جلو بیفته. و همه در اونجا هم گفتن که بالاخره شایسته تر محمد، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مشهور به محمد نفس زکیه نیست، همون
غیر از امام صادق علیه السلام که بیعت نکرد با ایشون.
بله، و تنها امام صادق سلام الله علیه فرمود که پیشگوی غیبی کرد، فرمود که خلافت به جز اون کسی که عبای زرد به دوش داره نصیب کسی نمیشه، که منصور دوانیقی در اونجا هم عبای زرد به دوشش داشت.
بله،
مقصود اونجا بیعت کردن. و همون محمد نفس زکیه بعدا بر علیه همین منصور دوانیقی قیام کرد و همین منصور دوانیقی او را و برادرش ابراهیم را کشت.
بله،
بنابراین اینا همرزمای قبلی بودن و بنی عباس بسیار شیطنت کردند، به صورت ابزاری از وجود بنی هاشم استفاده کردند، شعار الرضا من آل محمد را مطرح کردند بدون اینکه مصداقش را معین کنن، بعد به خودشون تطبیق دادن.
بله
بله، اینجور حساب کنیم اینا شعار طرفداری از اهل بیت و اینها بود، بعید نیست. لکن حساسیت بنی عباس اون زمان بود، بنی عباس خیلی مخالفت کردن با مأمون، گفتن این چه کاری داریم میکنیم، ما اینا ما زحمت کشیدیم خلافت را به دست آوردیم، بنی امیه را که کشتیم پدرشون در آوردیم و این پسر عمامون هم که کنار زدیم، حالا شما دوباره میخواید. منتها مأمون چون آدم بسیار باهوشی بود، در جای خودش بحث شده که مأمون با دعوت امام رضا سلام الله علیه به مرو یک راه حل چند بعدی و چند جانبه در نظر گرفته بود و بسیار ماهرانه بود.
بله،
هم میخواست وجهه برای خودش درست کنه، هم از ناحیه فعالیت های امام رضا سلام الله ایمن باشه.
بله،
و هم زیر پای سادات حسنی را که در گوشه و کنار کشور اسلامی هر کدوم در یه منطقه قیام میکردن، زیر پای اونا را خالی کنه، که همینجورم هست، میگن
بله،
در اون یکی دو سال دوران ولیعهد امام رضا سلام الله علیه آتش انقلاب ها خاموش شد.
بله،
و حمایت شیعیان را داشته باشه، حمایت ایرانیان را که علاقه مند به اهل بیت بودن داشته باشه، یه بازیگری عجیبی کرد که چند بعدی بود و چند جانبه بود، او نظر به این مصالح سیاسی داشت.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
تاریخ، آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
من از حاج آقای پیشوایی کارشناس محترم میخواستم در رابطه با شخصیت بیبی ربابه همسر محترم آقای امام حسین علیه السلام، برای ما ایشون رو بیشتر اگر بتونن معرفی کنن، سال رحلتشون و مکان خاکشون. با تشکر.
بله، جناب استاد پیشوایی اشاره کردن به شخصیت همسر امام حسین علیه السلام، گفتن بیبی ربابه، ولی ظاهرا درستش بیبی رباب هست، بفرمایید کدوم درست تره؟
رباب درسته اجمالاً این بانوی گرامی از یک خانواده بزرگ بوده، پدر شخصیت بزرگی بوده، تا اونجا که اطلاع داریم مادر دوتا از بچه های امام حسین سلام علیه بوده و در الکامل و فی تاریخ ابن اسیر آمده که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه چادر زد در کربلا، به مدت یک سال در اونجا اقامت کرد.
بله.
در کربلا این منبعش کامل ابن اسیره.
بله.
و در مدینه هم که آمد، این قسمت دوم در کافی نقل شده که بسیار گریه میکرد و زیر سایه نمیرفت، میگفت که من دیدم فرزند پیغمبر جسد متحرش در برابر آفتاب سوزان مون. اما به اون تفصیلی که این شنونده گرامی سوال فرمودن، متاسفانه اطلاعات زیادی از ایشون در دست نیست، هم تاریخ وفاتش هم محل دفنش. متاسفانه تاریخ بیش از اینا که عرض کردم چیزی نقل نکرده.
ولی همین دو موردی که اشاره فرمودید نشون دهنده اینه که ایشون نه فقط به این دلیل که همسر امام حسین علیه السلام بوده، از جهت معرفتی به هر حال انسان بزرگی بوده.
بله بله. و خواستگارانی بعد از حادثه عاشورا برایشون آمدن و هیچ کدوم را نپذیرفت و به استراحه ما گفت من غیر از حضرت زهرا عروس کسی نمیشم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی از شنوندگان برنامه این گونه نوشتند: از استاد پیشوایی خواهش می‌کنم درباره میثم تمار توضیح دهند که آیا مطلبی درباره زندگی ایشان گزارش شده است یا نه، مثلا در صفین حضور داشته یا نه. این که ما درباره خیلی از بزرگان فقط اون مثلا ماجرای شهادتشون رو میشنویم ولی درباره زندگیشون چیزی نمیشنویم، آیا درباره میثم چیزی هست یا نه؟ بخوام
زیاد همه جا هست، فراوان، هم در کتب رجال، یعنی کتابایی که زندگی و نامه اصحاب و تابعین را نوشتن، مثلا در کتب شیعه، مثلا مثل تنقیح المقال، مثل قاموس الرجال، مثل معجم رجال الحدیث و امثال اینا فراوان هست. و در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام، اونجا که میرسن به یاران و اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام، مثل سعد ابن سوها، مثل مالک اشتر، عرض کنم که مثل اسبق ابن نباته، اونجا زندگی نامه میثم تمار را می نویسند. حالا من نمیدونم این صاحب سوال با متون عربی آشناست یا نه، ولی من منابع فارسی معرفی میکنم.
بفهم.
مثلا میتونن در منتلا مال مرامات شیخ عباس قومی در فصل مربوط به زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، در اونجا که مرامات شیخ عباس قومی دونه دونه یاران و اصحاب امیرالمومنین رو معرفی میکنه، میثم تمار را معرفی کرده و قضایایی که براش گذشته، اصلش، نسبش، که این عجم بوده، امیرالمومنین او را خرید، برده بوده، خرید، آزاد کرد، اسم ایرانی چیز دیگه بوده و حضرت اسمش براش عوض کرد.
پس اسم میثم رو امام رویش
گذاشتن. بله. و عرض کنم که از تربیت شدگان مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، علم منایا و مرایا داشته.
یعنی
از آینده پیشگویی میکرده، علوم غیبی از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفته بوده. حتی شخصی مثل عبدالله ابن عباس که مفسر بزرگ بوده، میگفت اکثر اون چه من در تفسیر بلدم از امیرالمومنین یاد گرفتم، ابن عباس از میثم یاد میگرفته. داره که میثم گفت ابن عباس یاداش بیار اون چه من میگم بنویس. از این جور آدم ها بوده، از حوادث آینده خبر داشته، اینا را از امیرالمومنین یاد گرفته بوده.
پس مقام علمی بالایی هم داشته، گرچه ما واقف نیستیم.
خیلی مقام بالایی داشته و این همون کسیه که کمی پیش از حادثه عاشورا در بازار کوفه حبیب مظاهر را دید و پیشگویی کرد و میبینم کسی که او را به درجه شهادت میرسانند و سر بریدهش را در کوچه ها و بازارها میگردانند. حبیب مظاهر گفت که منم میبینم کسی را که در کوفه او را به دار میکشن از یه درخت نخل. آینده هر دوتا را متقابلا پیشگویی کردم و همینجور اتفاق افتاد و میسم را کمی پیش از حادثه عاشورا بازداشت کرد او عبید الله ابن زیاد و به زندان افتاد و در زندان با مختار همسلول بود. او به مختار دلگرمی داد، گفت که تو از زندان آزاد میشی، کسانی را که تو را امروز اینجا زندانی کردن تو اونا را میکشی. یکی از عواملی که مختار دلگرم بود پیشگویای میسم بود.
بله.
و میسم را زمانی که عبید الله ابن زیاد پس از ورود حضرت مسلم به کوفه عبید الله ابن زیاد وارد شد، بگیر ببند را شروع کرد و زهر چشم میخواست از مردم بگیره، میسم را هم همون زمان به شهادت رسون و نوعاً شهادت میسم را می نویسن که عبید الله زیاد او را شهید کرد چی فلان اینا، ولی ارتباطش را با حادثه عاشورا معمولا نمی نویسن. ولی ما در مقتل جامع حضرت سید شهدا سالمون در جلد اول زمانش را به دست آوردیم، گفتیم به نظر می رسه عبید الله زیاد که وارد کوفه شد و حکومت نظامی اعلام کرد بگیر و ببند را شروع کرد، شهادت میسم ما در این ردیف بوده که میخواسته شیعه را سرکوب کنه و زهر چشم بگیره به یار امام حسین نره.
بله.
بله. خیلی اطلاعات خیلی خیلی زیاده. بله. در مورد میسم تمام
رحمت خدا بر او باد. جناب استاد پیشوایی سوال کرده بودن این شنونده گرامی که آیا میسم تمام در صفین حضور داشته یا نه.
بله. در مورد زندگی میسم تمام و مقاماتش که توضیح دادم، اما هیچ سندی نداریم در دست که نشون بده ایشون در صفین حضور داشته. نه، در صفین حضور نداشته.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفهمید.
الو سلام، خوب نباشید، یه سوال داشتم معذرتون.
بفهمید.
میخواستم سوال کنم، برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای میگن که پیامبر سلام الله علیه ها با یهودیان رابطه خوبی نداشته، مگه اونا نیز اهل کتاب آسمانی نبودن و به اصطلاح اهل کتاب نبودن که این سوال مطرح میشه؟ متشکرم، اگر جواب بدید خدا نگهدار.
درباره رابطه پیامبر خدا با یهود توضیح خواستم، در واقع این که اگر یهودی ها هم اهل کتاب هستند چرا رابطه پیامبر خدا با اینها چندان مساعد نبوده.
حالا اگرم مطلب را به این صورت شبکه‌های ماهواره گفتن، مطلب برعکسه، یهودی ها رابطه بدی داشتن با رسول خدا.
بله. خب این علتش چی بوده؟
بله، علت داره، جهت داره. بله، اونا هم اهل کتاب بودن. این برنامه بود یا برنامه قبلی بود که عرض کردیم اهل کتاب احترام داشتن.
بله.
چون اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، اینا حرمتی داشتن و دارن از نظر اسلام که بت پرستان نداشتن. لکن یهودی ها به عللی که در جای خودش بحث شده، بندم در کتاب مون به نام تاریخ اسلام علل مخالفت اینا را به صورت مختصر و فهرست بندی شده اونجا آوردم، از جمله اینا منافع خودشون را با ظهور اسلام رهبرانشون یعنی به خطر می افتادن، اموالی که یهودی ها به رؤسای مذهبیشون می دادن این قطع می شه، حسادتی که اینا به رسول خدا داشتن و در حالی که قبلا از بعثت رسول خدا پیش بینی کرده بودن و اوس و خزرج بت پرستای مدینه با پیشگویای اینا مسلمان شدن.
بله.
ولی بعد حرفشون رو عوض کردن، گفتن نه، اون که ما گفته بودیم اون از نسل اسحاق باید باشه، این از نسل اسماعیل، از این حرفا. حسادت در کار اینا بسیار مؤثر بوده.
بله.
در هر صورت مجموعه اینا باعث شده بود که اینا با اینکه در اوائل هجرت رسول خدا و مسلمان ها به مدینه روابط خوبی داشتن، به تدریج تغییر موضع گرفتن و به تدریج دشمنی کردن. همه اینا از ناحیه اونها بود. شاهدش هم آیه قرآن مجید در سوره مائده آیه 82، خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. یا رسول الله، خواهی دید، خواهی یافت که بدترین دشمن برای مؤمنان و مسلمان ها یهودی ها هستند. والذین الیهود والذین اشرکو، بدترین دشمنان مؤمنان و مسلمان ها یهودیان و مشرکان خواهند بود و هستند. اما ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا،
یعنی همون مسیحی ها.
مسیحی ها و دوسترین اینا را نسبت به مؤمنان مسیحا را خواهید دید. خب اینا هر دو اهل کتابن، دلیل نداره خداوند متعال بین اینا فرق بذاره. مسیحای اون زمان روابط خوبی داشتن با مسلمان ها.
بله.
ولی یهودی ها جهان بینی مادی داشتن، با تحلیلایی که داشتن منافع خودشون را در خطر میدیدن، با ظهور اسلام ریاست خودشون در خطر میدیدن، حسادت میورزیدن به مسلمان ها. ولی زر روابط اینها با رسول خدا بد بود، نه روابط رسول خدا با اینا. یه مسئله.
بله.
مسئله نکته مهم میدیه که حتما جا داره عرض کنم، اینه که همجور که ایشون اشاره کردن، این گویا از القاعات صهیونیست هاست که اسلام حراسی ایجاد میکنن، مردم را از اسلام بیزار میکنن، میخوان بگن دشمن یهودی هستن. نه، مسلمان ها دشمنی با اهل کتاب نداشتن و ندارن. دوسته. این صهیونیست ها هستن که دشمن اسلام و مسلمان ها هستن و الان مسلمان ها هیچ مسئله با یهود، یهودی که جز سازمان صهیونیستی نیستن.
بله.
مسئله با اونها ندارن و مسئله هم بوده با یهود اون زمان بوده، اون چه در قرآن مجید آمده مربوط به یهود اون زمانه. امروز با یهود، اسلام و مسلمان مسئله ندارن. مسلمان ها با صهیونیست ها عرض کنن مسئله دارن. صهیونیست ها خطر ایجاد میکنن، صهیونیست ها منشأ فتنه هستن که خودشون رو به یهود بستن. و همینجور که همه میدانیم، همه یهودی های دنیا صهیونیست نیستن. خاخام ها و کشیش های بزرگ، عالمان مذهبی بزرگ که مثلا یهودی های خالص هستن، صهیونیست را قبول ندارن. میگه حرفایی که اینا میزنن در تورات ما نیست، در تلمود ما نیست.
بله.
اصلا میگن در تلمود ما، در آموزهای ما تشکیل حکومت نداره، طرح تشکیل حکومت در دین ما نداره. بزرگان مذهبی امروز یهود میگن و کتاباشون اینجور نشون. چیزی که در کتاب و تعلیمات اینا هست، باید دینشون را حفظ کنن. به شدت توصیه شده که پایبند دینشون باشن. این از در بنابراین صهیونیست ها خودشون رو میچسبونن به یهود و میگن مسلمان، رسول خدا با یهود بد بوده. با کدوم یهود؟ یهود اون زمان بوده که بدرفتاری میکردن با مسلمان،
توطئه کردن علیه پیامبر اسلام،
توطئه کردن، هزار جور توطئه میکردن.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. در خلال مباحث تاریخی که در برنامه پرسمان تاریخی مطرح میشه، سوالاتی درباره حوادث مربوط به یهود مطرح شده که اونم به هر حال هر کدومش جداگونه توضیحاتی از زبان شما شنیدی، اما این توضیح کلی هم به مناسبت این سوال بسیار محترم بود. از اینکه به سوالات شنوندگان پرسمان پاسخ دادید جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم. ان شاء الله خداوند شما توفیق بده. همراهان برنامه پرسمان تاریخی، فرصت به پایان رسید. تا پرسمانی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على محمد نل...